بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث زبان قرآن هست، جلسه 49. در جلسه گذشته در باب زبان قوم سخن گفتیم. عرض شد که یکی از نگرش ها در باب زبان قرآن اینه که قرآن زبانش زبان قوم است. قرآن هم از برخی آیاتش این مطلب استخراج میشه که خدا هم میفهمد که ما این را به لسان قوم فرستادیم. دو تا روی کرد در این دیدگاه مطرح شد. عرض کردیم که بنابر یک روی کرد در بحث زبان قوم و گاهی تعبیر میشه ازش این که قرآن مولود فرهنگ زمانه است، بنابر یک تعبیر زبان قوم بودن مستلزم توجه به شرایط نزول هست و در نظر گرفتن فرهنگ آن زمان، البته این امر مانع استفاده از قرآن در دورانهای بعد به هیچ وجه نمیشه، بلکه میتونه استمرار داشته باشه و بلکه ما پیامهای جاودانه داره. در این حال در فهم آیات باید به زمان خودش هم توجه بکنیم. این یک روی کرده که خب این روی کرده قابل قبولی است. روی کرده دیگه اینه که گفته میشه نخیر، قرآن به زبان قوم خودش نازل شده و در نتیجه مولود همون فرهنگ و فقط مختص همون شرایطه و به درد هیچ شرایط دیگری نمیخوره. این امر رو برخی از نویسندگان از جمله دکتر سروش روی این امر تاکید داره و با استفاده از مباحثی به این نتیجه میرسه، گاهی مطرح میکنه زبان قوم را، گاهی بحث ذاتی و عرضی را طرح میکنه و میگه که وقتی ما با توجه به این که زبانش زبان قوم هست، ما میفهمیم که باید آموزه های قرآن را به دو دسته ذاتی و عرضی تقسیم کنیم. آموزه های ذاتی 1% و آموزه های عرضی 99%. و آموزه های عرضی که 99% هستن، اینها باید کنار گذاشته بشن و اینها نه تنها لازم نیست بهشون اعتقاد داشته باشیم و بهشون عمل کنیم، بلکه حتی اینا مانع رسیدن به دین و رسیدن به ذات دین میشوند. در نتیجه اینها مضرن به حال دین، به حال دینداری مضرن. 99% آیات قرآن ضرر میزنه به مسلمانی، نمیذاره ما یک مسلمان شایسته‌ای بشویم، نمیذاره ما به ذات اسلام نزدیک شیم، بلکه ما را از ذات اسلام دور میکنه. این عبارت ایشونه که 99% اینها عرضی هم و عرضی های قرآن هم از جمله ویژگی هاشون این هست که ما را از ذات قرآن دور میکنند. به همین جهت اینها به هر حال نه تنها لازم اعتقاد نیستن، لازم العمل هم نیستن، بلکه مضر هم هستن برای ذات دین، ذات اسلام. استدلالی هم که ایشون میاره، مهمترین استدلال در واقع چیزیه که اسمش میذاره شرطیات کاذبۃ المقدم. جلسه گذشته اشاره شد شرطیات کاذبۃ المقدم یعنی شرطیات محقق نشده تاریخی و خلاف واقع، که منظور اینه که اگر شرایط دیگری بود و حوادث دیگری اتفاق افتاده بود، مطالب دیگری مطرح می شد. بنابراین حالا که این آیه نازل شده ناظر به اون شرایط بوده، معلول اون شرایط بوده، در نتیجه این فقط به درد همون شرایط هم می خوره و ذاتی دین، ذاتی اسلام تلقی نمیشه. ولذا ایشون بر همین اساس حتی زبان و فرهنگ عربی قرآن رو هم امر عرضی میدونه، که اینها هم چون عرضی هستن در نتیجه حجابی هستن که مانع دسترسی ما به اسلام ذاتی و به یک معنا اسلام ناب می شوند. چون اسلام ناب همون اسلام ذاتی هست، اسلام عرضی اسلام غیر نابه. در پاسخ ما عرض کردیم که اگر کسی اینجور بگه که بگه اون چه که در هر چه در این کبر، ایشون میگه هر چه در این کبرای کلی قرار بگیره میشه عرضی، اگر شرایط دیگری بود این آیه نازل نمیشد. اگر مثلا جنگ جمل اتفاق نیفتاد، اگر جنگ احد یا بدر اتفاق نیفتاده بود فلان آیه نازل نمیشد. اگر ال همسر پیامبر ازدواج نمی کرد فلان آیه نازل نمیشد. اگر صلح حدیبیه یا فلان صلح اتفاق نمی افتاد آیه کذا نازل نمیشد. لذا هر یک از این آیات در شرایط خاصی نازل شده، شرایط خاصی سبب شده که این آیه نازل بشه. حالا که شرایط خاصی سبب شده پس معلوم میشه اگر شرایط دیگری بود این آیه نازل نمیشد. پس نتیجه میگیریم که این آیه ذاتی اسلام نیست. اگه کسی چنین حرف رو بزنه، یعنی به طور کلی داره میگه هرچه که مولود شرایط خاصی باشه اون آیه ذاتی دین نیست، ذاتی اسلام نیست. این مطلب اولا عرض کردیم که این خودشکن هست و تیشه به ریشه خودش میزنه. یعنی اگر ما قرار بشه که اگر چیزی مولود شرایط خاصی باشه بگیم این ذاتی اون نظریه نیست، اگر نظریه مطرح بشه توسط یه فردی ولی به هر حال در شرایط خاصی اون نظریه مطرح بشه، همین که مولود شرایط خاصی هست بگیم چون که مولود شرایط خاصی هست پس ذاتی اون نظریه نیست. لازمش نیستش که من حرفایی هم که آیه مثلا خود آیه دکتر سروش مطرح میکنن بگیم که اینا ذاتی نظریه آیه سروش نیستن. به عبارت بنابراین این میشه خودشکن، یعنی تیشه به ریشه خودش میزنه. یعنی ما دیدگاه ذاتی آیه سروش اینها رو نباید حساب کنیم و نباید بهش اعتبار بدیم. به عبارت بهتر اگر ما میخوایم اینو بهتر توضیح بدیم باید بگیم که دین یا قرآن یه مجموعه معارفی رو به ما عرضه کرده. این مجموعه معارف مثل مجموعه معارفی و یک نظریاتی رو مطرح کرده. دین یه نظریاتی رو مطرح کرده در زمینه‌های مختلف. مجموعه معارفی رو در زمینه انسان شناسی، در باب هستی شناسی، در باب خدا شناسی، در زمینه اخلاق، سعادت، کمال، نظریاتی رو مطرح کرده. مشابه همین نظریات رو، یعنی به طور کلی هر دانشی رو شما بهش مراجعه میکنه یه نظریاتی رو مطرح میکنه. مثلا فیزیک یه معارفی رو به ما میده، علوم تجربی، علوم طبیعی، علوم انسانی، همه هر یک از این علوم یه سلسله معارفی رو به ما ارائه میدن. دین هم یک مجموعه معارفی رو به ما عرضه کرده. خب اگر ما الان میخواییم ببینیم که بنابراین دین مثل این استش که یک مکتبی در یک متفکری در زمینه فیزیک نظریاتی مطرح میکنه یا در زمینه یا در مباحث طب مطالبی رو مطرح میکنه یا در روانشناسی مطرح میشه، هر یک از اینا به هر حال نظریات مطرح میکنه. این نظریات ما الان میخواییم ببینم که آیا نظریه که در علم فیزیک مطرح شده، در علوم انسانی مطرح شده، در روانشناسی مطرح شده، هر چی چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، میخوام ببینم این نظریه ذاتی اون علم هست یا عرضی اون علمه. طبق دیدگاه آقای سروش هر نظریه که مطرح بشه در صورتی ذاتی اون علم خواهد بود که معلول شرایط خاصی نباشه. اگر اینجور باشه هیچ نظریه‌ای قابل پذیرش نخواهد بود و اعتبار نخواهد داشت و ذاتی اون مکتب تلقی نخواهد شد. مثلا اسلام در باب هدایت مطالب مطرح کرده، در باب انسان شناسی گزارایی مطرح کرده، در بحث خداشناسی گزارایی مطرح کرده که این گزاره های معارف یه سری معرفت های در اختیار ما میگذارن. مشابهش هم ممکنه در همین حول و حوش، در همین حوزه ها مثلا فلسفه هم بیاد به ما مطلبی مطرح کنه. خب اگه نظر یک فیلسوف رو بخوایم قبول بکنیم، نظریاتی مطرح میکنه، باید ببینیم اگر نظریش رو در شرایط خاصی مطرح کرده، اون نظریه ذاتی، اون نظری، اون مطالبی که در شرایط خاصی اون شخص مطرح کرده ذاتی اون نظریه نیست، ولذا اعتبار نداره برای بعدی ها، بلکه حتی برای خود اون دوران هم اعتبار نداره، به خاطر اینکه به نظر ایشون ذاتیات غیر از عرضیاتن. عرضیات نه تنها برای آیندگان به درد نمیخوره، بلکه در همون زمان هم به درد نمیخوره، بلکه مانع رسیدن به ذاتیات میشه. بنابراین اگر ما بخوایم بگیم هر نظریه که معلول شرایط خاصی باشه اون نظریه اعتبار نداره برای دیگران و در همون زمان هم اعتبار نداره، لازماش این استش که هیچ سخنی در هیچ علمی پذیرفته نشه، چون هر دانشمندی هر سخنی مطرح میکنه در شرایط خاصی مطرح میکنه، یه دلایل خاصی سبب میشه که یک نظریه عرضه میشه. اسلام مثل سایر منابع بشری معرفت یه معرفتهایی در اختیار ما قرار داده. این معرفتها ناظر به انسان، خدا، جهان، هدایت، اخلاق و غیره هست. علوم دیگر نظریاتی رو مطرح کردن. بنابراین اگر قرار بشه بگیم هر نظریه‌ای که معلول مولود شرایط خاصی است، اون گزاره ذاتی اون نظریه تلقی نمیشه و اعتباری نداره، پس باید بگیم هیچ گزاره‌ای اعتبار نداره. مثلا اگر در فیزیک، اگر در مثلا فیزیک بگیم که خب نیوتن اگر زیر درختی نمی نشست اون سیب به زمین نمی افتاد و در نتیجه اون فکرش متوجه جاذبه نمی شد، به قانون جاذبه کشف نمی شد. حالا که بنابراین اگر نیوتن داره میگه زمین جاذبه داره، به این قوه دست پیدا کرده، این مطلب، این گزاره که زمین قوه جاذبه دارد، باید بگیم این گزاره ذاتی علم فیزیک نیست. چرا ذاتی فیزیک نیست؟ به خاطری که و به درد ارزش علمی هم نداره، به خاطری که مولود شرایط خاصیه. شرایطش چیه؟ اینه که این نیوتنی نشسته بوده زیر درختی و این سیب از درخت کنده شده و این شرایط سبب شده که نیوتن به فکر بیفته و در این مورد تحلیل کنه و به نتیجه برسه. پس حالا این نظریه که داده معلول شرایط خاصه. همه پیشرفتایی که در علوم حاصل میشه معلول شرایط خاصه. یعنی به هر حال کسی اگر مدرسه‌ای نباشه، اگر استادی نباشه، اگر کتاب ارزشمندی نباشه، اگر طرف کوشش لازم رو نکنه، اگر اهل مثلا پرسش نباشه، اگر اهل تحقیق نباشه، اگر ده ها اگر کنار هم نیاد، یه نظریه تولید نمیشه. نظریاتی که تولید شده همه مولود ده ها شرایط که در کنار هم قرار گرفته و الان هر یک از اون اگرها رو ما حذف کنیم اون نظریه دیگه نخواهد بود. ایشون میگه اگر فلان حادثه اتفاق نمی افتاد این آیه نازل نمی شد. این آیه نازل شده که پاسخوی اون حادثه باشه. ما میگیم خب کسی اگر مثلا در علم فیزیک یا در علم طب اگر فلان بیماری حادث نمی شد، فلان بیماری حادث نمی شد، فلان دانشمند به فکر درمان این بیماری نمی افتاد و عواملش رو کشف نمی کرد. حالا که این کار کرده، این دانشمند به خاطر وجود این بیماری در این دوران خاص به فکر افتاده و عواملش رو کشف کرده و درمان کرده، این نظریه به درد علم طب نمی خوره. آیندگان هم نباید استفاده کنن، در این دوران هم نباید از این استفاده کنن، به خاطر که از این مولود این شرایط دیگه. یه شرایط خاصی سبب شد این فرد این نظریه رو مطرح کنه. در مورد خود آقای سروش هم همین گیراست. اگر شرایط خاصی نمی بود، شرایط خاصی سبب شد که این آقا به این نتیجه برسه. آقای سروش میگه اگر پیامبر عمر کوتاه‌تری می داشت، قرآن کمتر از این می شد، و اگر عمر طولانی‌تری می داشت، قرآن بیشتر از این می شد. در ازای حجم قرآن ربطی نداره به اسلام و در نتیجه 99% قرآن به درد نمیخوره. خب ما میگیم اگر آیه سروش هم عمر کوتاه‌تری میداشت، فرصت نمیکرد مطالبش رو مطرح بکنه. پس حالا که فرصت پیدا کرده و اینا رو مطرح کرده، این سخنش نه به درد آیندگان میخوره و نه برای آیندگان اعتبار داره، نه برای دوران خودش، چون ذاتی نظریات مثلا فلسفی، نظریات علوم انسانی نیست. بنابراین این هم خودشکنه، هم یعنی تیشه به ریشه خودش میزنه، و هم همه نظریاتی که در طول تاریخ رو مطرح، همه نظریاتی که در طول تاریخ مطرح شده همه رو رد میکنه. یعنی ما هیچ نظریه رو در هیچ علمی نمیتونیم قبول کنیم، به خاطر اینکه همه اینها مولود شرایط خاصی هستن. در نتیجه همه، باز از جمله پاسخهایی که جلسه گذاشتم اشاره شد، اینه که همه نظریات ماندگار نقضی بر این دیدگاه هم. چه نظریه ماندگار در فلسفه ارائه شده باشه، چه در فیزیک، چه در روانشناسی، چه در علم طب، هر چه که نظریات صحیحی گفته شده و ماندگار بوده و صحیح بوده، همه اینا نقض بر این دیدگاه هم. به خاطر اینکه همه اون نظریات به هر حال مورد شرایط خاصی بودند، یعنی دانشمند خاصی زمینه‌ای براش پیش آمده، پرسش‌های مطرح شده، تحقیقاتی کرده، شرایط خاصی در جامعه ایجاد شده، سبب شده که این آقا پیشرفت بکنه، مطالبی مطرح کنه. چون که اون عوامل سبب شده اینا مطرح بکنه این سخنان رو، بس این سخنان ذاتیه، مثلا اون نظریه ذاتی اون علم خاص نیست، بس قابل پذیرش برای آیندگان نیست، اعتبار نداره، حتی برای خودش هم اعتبار نداره. به خاطر اینکه وقتی چیزی ارزی شد، نه فقط آیندگان به دردشون نمیخوره، در همون زمان هم اعتبار نداره، چون ذاتی اون علم نیست. اگر 99% قرآن ذاتی اسلام نیست، 99% مطالبی که در علم فیزیک و شیمی هم مطرح شده، ذاتی فیزیک و شیمی و طب و نجوم و هیئت و روانشناسی و جامعه شناسی و غیره نیست، و گزارهایی که در هر یک از این علوم مطرح شده ذاتی اینها نیست، 99% ذاتی اینها نیست. که البته کلمه 99% بازیه با لفظه دیگه، ایشون منظورش اینه که هیچ چیز دیگه در حقیقت. حالا این چیزی که مصداقی که تش میمونه، حتی 1% هم شاید قابل ذکر نباشه. ایشون در مجموع گفته که به هر حال، حالا برفرضم بگیم برای 1% رو قبول میکنه، که شاید هم قبول میکنه، به هر حال اگه ما بگیم در اینجا 1% ذاتیه، در سایر علوم هم باید بگیم 1% ذاتیه، هر چه که حاصل شده، چون هر چه بقیه اون، اگرچه همون 1% هم حتی ذاتیه نباید ذاتی تلقی کرد، چون 1% هم باز معلول شرایط خاصه. یعنی ما هیچ گزاره‌ای در این عالم نداریم که معلول شرایط خاص نباشه. یعنی به هر حال یه شرایطی سبب شده که فردی نظریه رو مطرح کرده. به عبارت دیگه گزاره‌هایی که مطرح میشه، چه در دین چه در سایر دانش‌ها، به دو دسته توصیفی و هنجاری قابل تقسیمه. یه سری گزاره‌ها توصیف میکنن عالم رو، مثلا در علوم تجربی، در علوم روانشناسی میاد توصیف میکنه انسان رو، بود مثلا مراحل حسی حرکتی رو، مراحل شناختی رو، مراحل عاطفی هیجانی رو، مراحل رشد رو مثلا توصیف میکنه در انسان یا در کودک، یا مراحل یادگیری رو مثلا توصیف میکنن. بعضیش هم هنجاری یا توصیه‌ای هستن، میگن حالا که انسان این گونه است، وضعیت روانیش این گونه است، بنابراین اگر بخواد یادگیری به درستی صورت بگیره، این کارها رو باید انجام بده که یادگیری به درستی صورت بگیره، یا اگر میخواد مثلا مفاهیم انتزاعی به بچه آموزش داده بشه، این مفاهیم در سن در از سن خاصی آغاز میشه، توانایی بچه برای یادگیری باید از اون درون سن این مفاهیم به اون آموزش داده بشه. پس یه توصیف هایی داره و یه توصیه هایی بر همون اساس. در علم پزشکی هم همینجوری یه توصیف هایی داره، از انسان توصیف میکنه، بعدم یه توصیه هایی داره، میگه انسان این گونه است، سلامتش این گونه است، وضعیت قلب این چنینه، توصیه میکنه که خب بعدم حالا که این چنینه در فلان شرایط نباید این مقدار قند مصرف کنه یا چربی مصرف کنه، کنترل باید داشته باشه، فلان غذا رو نخوره الی آخر. هم توصیف داره و هم توصیه. اسلام هم گزاراش دو دسته است، هم توصیف داره و هم توصیه. اگر ما نسبت به نظریاتی که اسلام مطرح کرده ما بگیم اینها چون مولود شرایط خاص هستن ذاتی دین تلقی نمیشوند، بنابراین اعتباری ندارن، ما در همه علوم دین هم مثل سایر علوم هست، یه معارفی را در اختیار ما قرار داده که معارف ناظر به هستی، ناظر به انسان، ناظر به جهان آخرت، مربوط به کمال انسانه، رشد و تعالی انسانه، یه توصیف هایی داره، توصیف هایی داره و یک توصیه هایی. هر حکمی که ما برای توصیف و توصیه های سایر علوم مطرح میکنیم در مورد اسلام هم جاریه. اگر در اسلام چون که این احکام مطالب که بیان شده ناظر به شرایط خاصی بوده، یعنی شرایط خاصی سبب شده این آیات نازل بشه، در سایر علوم هم شرایط خاصی سبب شده که یک شخص یه نظری رو مطرح کنه، یه توصیف هایی رو مطرح کنه یا یک توصیه هایی رو مطرح کنه. بنابراین اگر در اینجا چنین نتیجه میگیریم، در سایر علوم هم باید این نتیجه رو بگیریم. بنابراین لازمش نیستش که ما هیچ نظریه ای را در هیچ دانشی، نه توصیفش رو و نه توصیهش رو در هیچ دورانی بپذیریم، چون همه اینها معلول شرایط خاصه است. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده اسلام رو به درستی درک کنیم و عامل با اون تا آخرین لحظه حیات باشیم. می برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.